وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که آمریکا در مورد خواسته های ایران انعطاف نشان دهد، توافق قابل دستیابی خواهد بود. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. امیر عبداللهیان در گفته‌های روز دوشنبه‌اش جزئیاتی از اختلاف‌های باقی مانده بین تهران و واشنگتن ذکر نکرده و تنها گفته آمریکا در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده که باید کتبی باشد. به گفته وزیر خارجه ایران، اگر آمریکا در مورد موضوعات مورد اشاره ایران انعطاف نشان ندهد، گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر تأکید کرده بود که متن موجود نهایی است و دیگر مذاکره تازه‌ای درباره محتوای آن انجام نخواهد شد. اما توافق جدید با برجام سال 2015 چه تفاوت‌هایی می‌کند و آیا آنطور که گفته می‌شود برای مردم گشایش اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟ در دیدگاه این پرسش را با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بلژیک در میان می‌گذاریم. آقای گلپور، سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیکی رسیدن به توافق حرف زده. توافق جدید آیا همونیه که سال 2015 نوشته شد؟
خانم آذری، با سلام به شما، به هموطنان عزیز. بله، ما در سطح فاز نهایی تصمیم گیری نهایی برای توافقی هستیم که هیچ ربطی به برجام 2015 نداره. میدونیم که آمریکا تغییرات در این متن تهیه شده در مارس 22 رو قبول کرده، اروپا حرف آخر رو زده و روسیه و چین هم قبول کردن و آقای اولیانوف واقعاً بر فراز مرزهای هولوفگرایی همیشگی خودش دارن پرواز میکنن و حتی شاید تمام مسائل مدیریت اورانیوم های غنی شده رو به دست بگیرن که این واقعا فاجعه ای خواهد بود، چرا که مهار گسترش صنایع نفت و گاز رو روسیه به دست آورده و اگر هسته‌ای هم بهش اضافه بشه. بالاخره این تفاهم نامه کوتاه مدت هیچ ربطی به برجام 2015 نداره. در اینجا ما عامل گسترش و قطبی شدن باز هم بیشتر ثروت اولیگارشی مالی رو داریم. اساساً اگر این 15 ماه طول کشید به خاطر این بود که تمام گروه‌های زینف در این اولیگارشی مالی تمام فضا و تمام مذاکرات رو به خودشون اختصاص داده بودن.
ایران هنوز روی توافق انقلت داره. آقای گلپور، کنعانی میگه رسیدن به توافق در گروه تأمین انتظارات دیگر جمهوری اسلامی، چه چیز حل نشده‌ای برای ایران باقی مونده؟
تضمین، به خاطر اینکه ما حالا متن میاد و دوره نقد با فکت و فیگور میره، ولی در تمام اطلاعاتی که من شخصا به دفترم رسیده و مطالعه کردم، آنچنان میزان امتیازات به اصطلاح نهانی در این توافقنامه جدید بالاست که من فکر میکنم هیئت مذاکره کننده و آقای کنعانی شگفت زده هستند و منتظر این هستند که آیا واقعا پایدار خواهد بود، آیا این تضمین برای فعالیت های شرکت هایی که تمام مسائل راجع به پولشویی و تمام مکانیزم های حقوقی که با استانداردهای بین المللی دیروز لازم بود ولی امروز از قرار دیگه از بین میره، خب از خودشون سوال میکنن این چگونه ممکنه در سالهای آینده این به اصطلاح بتونه پایدار باشه. متاسفانه بدون خبررسانی عمومی میزان امتیازات اقتصادی که داده شده به شرکت‌هایی که لیست شدن و میشه گفت در این 15 ماه حقیقتاً لوبیینگ کردن برای منافع خاص خودشون بر ضرر منافع ملی اقتصاد ملی ایران، بله اینها اومده و بعد منتظر باشیم تا نتایج به صورت علنی رسمی بشه.
مسئله تحریم‌های بانکی ایران چی میشه آقای گلپور؟ در صورتی که به توافق برسن، مشکلات بانکی جمهوری اسلامی و گره‌هایی که با FATF داره یا حل میشه؟
یک روند به هفخان رستم شروع خواهد شد ولی در نبود شفافیت. چرا؟ به خاطر اینکه در پیشنهادی که آقای ملی دادن که این به اصطلاح امتیازی بوده که بین اروپا و آمریکا به همدیگه داده شده، پایان ابزار فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا رو ما در این توافقنامه جدید خواهیم دید. ما می‌دونیم نظام تحریمی آمریکا با فعالیت‌های بسیار سیستماتیک چین در خاورمیانه اساساً بسیار ضعیف شده بود در این دو سال، ولی در این توافقنامه جدید اساساً دیگه خبری از تحریم‌های ثانویه نیست. یعنی اداره خزانه‌داری آمریکا اون گواهینامه‌ای رو که تمام شرکت‌های میانه و بالای اروپایی برای فعالیت‌هاشون در خاورمیانه و بخصوص در ایران دنبال خارج بودم دیگه به چنین به اصطلاح تکلفی رو به شرکت‌های اروپایی نمیده. این یک میتونه پیروزی نسبی برای اروپا باشه که در 4 سال تحریم‌های ثانویه آقای ترامپ شرکت‌ها بسیار از ایران خارج شدن، ولی مسلماً پیروزی برای یک تجارت مشروع با ایران نیست. چرا؟ همونطور که شما گفتید تمام خانهای مختلف FATF، تمام انتظارات جامعه بین‌المللی مالی، تمام مسائل بانکی که بانک مرکزی ایران با بانک‌هایی که در آینده فروش نفت، پول فروش نفت و نیز آزاد شدن پول‌های بلوکه شده رو بعد سازمان بدن، تمام این مسائل خواهد بود. و اینجاست که می‌فهمیم چرا هیئت تحریم‌های ثانویه آمریکا استفاده داد. تمام اعضای مؤثر هیئت تحریمی آمریکا از ریشارد نفیو و افراد دیگه‌ای که واقعاً مؤثر کار کرده بودن روی معماری تحریم‌های آمریکا از چند ماه پیش دیده بودن که حقیقتاً آقای رابرت مالی تا کجا میتونن این مماشات و سازش رو بر علیه خود منافع تحریمات ثانویه جلو ببرن.
جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد توانایی ساخت بمب اتم رو داره آقای گلپور. فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی و به گفته غرب تروریستیش رو هم ادامه داده. سوال اینجاست که اروپا و آمریکا روی چه ملاحظه‌ای چشم بر اینها بستن و دنبال توافق می‌گردن؟
مدیریت بحران‌های منطقه‌ای بین اروپا و آمریکا بر اساس مدیریت تخاصمات در پایین نگه داشتن سطح این تخاصمات، نه از بین بردن ریشه‌ایشون. یعنی اروپا و آمریکا ترجیح می‌دهن در شرایط فعلی که به خصوص مسئله بحران انرژتیک از بحران هسته‌ای جلو زده و اولویت رو گرفته، تمام تخاصمات دیگر رو در چارچوب پایین نگه داشتن به نوعی آتش این تخاصمات در حدی که قابلیت مدیریت داشته باشه رو به خودشون میدن. برای همینه که امروز آقای مالی مسلماً بسیار اپوزیشنای بسیاری خواهند داشت، به خصوص که به نیم ترم انتخابات آمریکا ما نزدیک میشیم. دفاع اصلیشون در اروپا و در آمریکا اینه که بله، ما برای جلوگیری از آتش فشان تمام این تضادها ترجیح میدیم با دادن امتیازات زیاد این آتش تنازعات رو پایین نگه داریم و مدیریت رو در این سطح جلو ببریم.
در داخل ایران یک گروهی به اسم کاسبان تحریم نامیده می شدند آقای گلپور، که برای جلوگیری از توافق خیلی زور زیادی هم داشتند. تکلیف اینها با توافق احتمالی جدید چی میشه به نظر شما؟ آیا از منافعشون گذشتن یا پای منافع بزرگتری در میونه؟
مسلماً این نام دیگه برای این کاسبان میباید عوض بشه. شاید از نام اولیگارشی مالی بهتر بشه استفاده کرد، مثل اولیگارکای روس. در اقتصاد 4 دهه گذشته همراه با اقتصاد متعارف دولتی که تمام آمار و ارقام نادرست از این جانب پخش میشه، اقتصادی غاصب، چپاولگر، محتکر و امروز منحصرگرا، یعنی تمام امتیازات به خصوص واردات صادرات و امتیازات بازار داخلی رو برای خود خواست، این جنبه از اقتصاد میشه گفت انحصاری مالی و منبعش شاید بانکی، بله تمام شاهرگ‌های اساسی اقتصاد ملی ایران رو در چنگال‌های خود خواهند داشت. در این چارچوبه که تضادی که بین گروه‌بندی‌های مختلف که بیشترشون راه پیدا کردن به کمیسیون مذاکرات برجام برای تأمین منافع خودشون، این گروه‌ها هستند که امروز که من و شما در حال مصاحبه هستیم هنوز هم که هنوز در چارچوب تأمین حداکثری منافع گروه خودشون روی همین تعهدنامه یا توافقنامه‌ای که هست دارن کار میکنن، یعنی تأمین حداکثری منافع گروهی خودشون رو بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که در رأسش باید اقتصاد بانکی و مالی جمهوری اسلامی رو دید. و اینجاست که با این تعهدنامه اگر به سمت رسمیت پیدا کردن بره، ما با بزرگترین بحران مالی اقتصادی در خاورمیانه و در رابطه با اروپا خواهیم بود. چرا؟ چون تمام موانع جدی که در مقابل سرمایه رسیکله شده، این سرمایه کثیف رسیکله شده نهادهای به اصطلاح این اولیگارشی مالی هست، اروپا پاسخی نداره. امتیازی داده شده ولی در عین حال معماری مالی اقتصادی کنونی همش مملو از پولهای کثیف و حالا چه با تحریم چه با اختلاس، و میدونیم که در این 4 سال گذشته میزان صدور سرمایه بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که حتی اروپا انتظارش داشته.
آقای گلپور در آخر میخوام ازتون بپرسم به نظر شما یا این آخر داستان برجام به نتیجه خواهد رسید با همین چارچوبی که صحبتشو کردیم، و دیگه اینکه اونطور که موافقان برجام در ایران میگن اگر توافق حاصل بشه گره از بحرانهای کمرشکن اقتصادی شهروندان باز خواهد کرد و به گشایش اقتصادی منجر میشه؟
خیلی با قاطعیت باید گفت احیای برجام 2015 دیگر به صورت قطعی امکان پذیر نیست. تمام پارامترهای جدی برای یک مدل اقتصادی که در برجام 2015 اجازه میداد مؤلفه‌های خاص با استانداردهای بین‌المللی وارد اقتصاد ایران بشه با این توافقنامه از بین میرن. ما از برجام صحبت نمی‌کنیم و برای همین برای افکار عمومی هموطنان عزیز باید گفت واقعا ما با شکست دیپلماسی و یک آتشبس موقت هسته‌ای روبروی. این یک قرارداد بین‌المللی که با شفافیت و با اعتماد چرخه اقتصادی ایران رو بتونه تکون بده نخواهد بود و برعکس بلافاصله بعد از امضا با انحصارگری این گروه ها من فکر میکنم وظیفه تک تک ایرانیان خواهد بود که با شفافیت روی روند میشه گفت بعد از این تعهدات تاثیرگذار بشن. و با این جمله من میخوام پایان بدم صحبتمو که اساساً این جنگ تاریکی در تمام این 15 ماه مذاکرات که از جانب این گروه ها بر دوش ملت ایران خودشو خواسته تثبیت کنه به نظر من به جنگ روشنایی تبدیل خواهد شد. بلافاصله که اسناد این تعهدنامه بیرون میان افکار عمومی ایران بسیار پیشرفته است و تمام کمبودهای جدی نارسایی جدی که در این دوره نتونست صورت بگیره تبدیل به یک نیروی بسیار قوی موثر و مثبت افکار عمومی میشه برای فشار بر مسئولینی که همچین چیزی رو اجازه دادن.
بسیار سپاسگزارم از شما مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل بلژیک. از طرف خودم و تهیه کننده این برنامه علیرضا روشن از همراهی شما سپاسگزارم.